جریان انقلابی در ماجرای عمومی کردن فرهنگ هنری و سینمایی در بین توده‌های جامعه دنبال کرد، خب خوشبختانه امروز دیگه جای خودش رو باز کرده و نهادینه شده. امسال شنیدم که جشنواره علوم انسانی عمار رو هم زحمت کشیدن دوستان ساماندهی کردن، لذا قرار شد که من نسبت بین علوم انسانی و سینما رو در این جلسه نکات کلیش رو عرض کنم خدمت شما، به دلیل اینکه در واقع ما در یک تغییر و تحول سیستمی در جهان امروز قرار داریم که نظامات شناخته شده رایج مثل آموزش و پرورش، مثل دانشگاه، مثل سینما، مثل اقتصاد، سیاست، همه اینا تحت تاثیر تفوق رسانه‌ای با یک دگردیسی جدی رو هستن و همینطوری که 10 سال پیش اگر نکاتی که امروز غلبه رسانه رو نشون میده به خصوص شبکه‌های اجتماعی رو کسی روش انگوش میگذاشت قابل باور نبود برای امروز، ولی در 10-15 سال آینده خب اتفاقات خیلی مهمی میفته. این فضای کرونا هم تسهیل کرد و تسریع کرد این مسائل رو که ما خیلی از کارهای رسمی رو باید تعطیل کنیم در بستر شبکه‌های اجتماعی این مسائل و خدمات اجتماعی رو دنبال کنیم. لذا نسبت بین علوم انسانی، نسبت بین دانشگاه و سینما که در 25 سال گذشته توی غرب موضوع بسیار جدی و مهمی بوده و نتایج بسیار حیرت انگیزی هم داشته و البته در جامعه ما جدی نیست، چون سینمای ما به شدت نسبت به این موارد موضع داره، نظام دانشگاهی ما به شدت با سینما بیگانه است، هر دوتاشون با رسانه زاویه دارن، در نتیجه این امر مهم اینجا اتفاق نمیفته. ما حالا با ذکر مصادیق از آنچه که در غرب رقم خورده و امروز در شرق هم داره خودشو نشون میده و چه درسهایی برای ما داره رو سعی می‌کنم انشاءالله در حد این لذت اندک و وقت محدودی که داریم بهش بپردازم. خب 10 سال پیش ترنوان مرکز مباحث استراتژیک رسانه در اتحادیه اروپا سازوکار مناسبات رسانه ای رو به عنوان زیربنای تمدن معرفی کرد. همون موقع هم شوک به خیلی وارد شد که مگه ممکنه؟ اما خب ممکنه دیگه. کپیتالیست ها در نظام سرمایه‌داری معتقدن که بازار زیربناست، یعنی بین همه زیرنظام های اجتماع و حکومت بازار زیربناست، همه چیز با بازار تعریف میشه، آموزش پرورش در بازاره، دانشگاه در بازاره، کشاورزی در نظام بازار، خود اقتصاد با بازار تعریف میشه، نظام مالی اصلا بازار داره، صنعت بازار داره، خوراک و پوشاک بازار داره، بهداشت و درمان بازار داره. لذا اون سیستم، زیر سیستمی که بقیه سیستم ها داخل اون هستن، اون بازار، نظریه بازار که در نظام سرمایه‌داری اساس همه زیر نظام های دیگه محسوب میشه، 143 زیر نظام دیگه هم در درون بازار تعریف میشه. مارکسیستا اونا هم اعتقاد به اقتصاد و زیربنا بودن اقتصاد داشتن، اما نه در قالب بازار، در قالب ابزار کار. پس هم مارکسیستا هم کپیتالیستا معتقد به اصالت اقتصاد در زیربنای تمدن بودن. امروز آنچه که خیلی برجسته است اینه که از بازار و اقتصاد زیربنای تمدن شیفت کرده به مفهومی به نام رسانه. و اولین بار این رو در حجم انبوهش ترنوان در مرکز ترنوان در اتحادیه اروپا 11 سال پیش اینو اعلام کرد و خب طبعا هر چه جلوتر می‌ریم این بیشتر به خودش نشون میده که زیربنای تمدن رسانه است. دیگه زیربنای تمدن بازار با اون تلقی آدم اسمیتیش یا ابزار کار با اون تلقی مارکسیستیش محسوب نمیشه. آنچه همه زیر نظام های دیگه تمدن رو اسیر خودش کرده و از طریق اون اینا اعمال میشن، اون رسانه است. لذا شما سیاست خارجی، سیاست داخلی، پلیس، سازوکار قضایی، آموزش و پرورش، آموزش عالی، کشاورزی، صنعت، هر چیزی دیگه رو بخواد امروز مناسبات تمدنیش رو رقم بزنید، اونجوری که ترنوان مشخص کرده اون نظام به اصطلاح رسانه است که میتونه این رو برای ما مشخص کنه. اما چنو رسانه ای؟ رسانه به معنی رادیو تلویزیون، به معنی روزنامه مجله و کتاب، به معنی تعاملات رسانه ای فیس تو فیس و رو در رو؟ نه، شبکه های اجتماعی و فراتر از شبکه های اجتماعی، سیستمی که دیگه میشه در اون جمع‌بندی کرد و بعدم رسانه های الحاقی. نقشی که برای این موضوع چرا نیاز داره؟ اما مردمی که گوشی هوشمند دستشونه یک نرم افزار یا یک اپلیکیشن یا یک سیستمی رو روی موبایل مردم نصب میکنید، یه پدیده به نام اسنپ، به نام تپسی، به نام سازوکارهای اینچنینی میاد، دیگه نیاز نیست یه مغازه شما کرایه کنی و یک تعداد زیادی در واقع راننده رو بیاری و در محل زمینگیر باشی، بلکه یک سیستم مرکزی است. مردم هر کجا هستن تماس میگیرن، براشون تاکسی در نظر گرفته میشه و همونجا بهشون خدمات داده میشه، شاید هم ارزان‌تر. این اتفاق اگر 10 سال پیش کسی میگفت، پیش بینی میکرد که تکنولوژی همچه سازگاری رو هم زده، خب همه میخندیدن، گفتن یعنی یه خدمت، یه شغلی به نام آژانس تاکسی تلفنی کلا نابود میشه یا رقیق میشه. بعد دیدید که شد. همین اتفاق در مثال بین اسنپ با آژانس‌های تاکسی تلفنی محله‌ها، همین مثال رو شما حالا بیاریدش در ساختار دانشگاه، آموزش و پرورش، رسانه و غیره. یعنی وقتی گفته میشه که آقا بچه ها زیر 15 سال الان حوصله این که شما براشون یک فیلم یا انیمیشن یا سریال پخش کنید یا بشینن ببینن، این حوصله دیگه وجود نداره. این چون کنشگره، این جزء نسل 4 و 5 رسانه است. رسانه ها نسل 2 و 3 به شما میگن بشینید تا ما براتون تای سریال جمع کنیم. او حوصله نداره، میخواد پردازش کنه، پروسس کنه تا به انتهای کار برسه. کنشگر میخواد باشه. عملا در این تحولات عصری و نسلی بسیاری از این سیستم ها مثل همین شغل و خدماتی که تاکسی های تلفنی ارائه می کردن، آژانس های تاکسی تلفنی در این محله ها و با آمدن پدیده های مثل اسنپ اینا جاشون رو دادن اونها و یک دگردیسی عجیب و غریبی شکل گرفت و منقرض شدن اونها، تعداد زیادی از مشاغل که در 15 سال آینده منقرض میشن و این اتفاق در مورد خیلیاشون میفته به دلیل سیطره رسانه. یعنی همونطوری که گفتم اصالت با رسانه های نسل 5 به بعد، رسانه های الحاقی و رسانه هایی که میشه بخواهشون جمعی کرد دیگه و شیرجه زد داخل اون فضا. پس نکته اول اینه که ما دوره ای رو شروع میکنیم از سال 1400 به بعد که دیگه در جهان اقتصاد و بازار زیربنا نیست، برخلاف نظر کپیتالیست‌ها در 250 سال گذشته یا آدم اسمیت، یا برخلاف نظر 150 سال گذشته مارکسیستا، خود مارکس و دیگران، ابزار کار اساس تمدن نیست. امروز اساس تمدن و تمدن سازی ظرفیت سازی رسانه‌ایه. بعد ظرفیت دیگه ساخته شد، شما چطور اون زیرنظام های 143 گانه رو میارید داخل رسانه تعریف کنید؟ خب یک مثلث رو از اینجا به بعد این مبحث در ذهنتون داشته باشید که این مثلث یه ذهنی داره به نام رسانه. حالا هر چیز دیگه رو در رسانه ضرب میکنید به عنوان ذهن دوم. اون ذهن دوم چیه؟ مثلا سیاست. سیاست با رسانه رقم میخوره. رسانه است که در انتخابات موثره. رسانه است که میتونه یک سیستم و حکومت رو بپاشونه. رسانه است که میتونه تنش ایجاد کنه. لذا در انتخابات سال گذشته آمریکا همین موقع مشکلی که طرفدارای ترامپ ایجاد کردن زمینه ای شد که در فیسبوک و توییتر حسابش و صفحه‌شو بستند. الان هم انداختنش بیرون، خودش رفته اصلا یک شبکه اجتماعی جدید ایجاد کرده. در اتفاقات هفته گذشته قزاقستان، خب اینا فیتیل اینترنت رو بردن پایین، آشوبایی که داخل ایران میشه یا هر کجای دیگه. آنچه در سیاست تأثیر جدی داره این نظام شبکه‌های اجتماعی و رسانه اسلام داره که میدونید همه حکومت ها از آمریکا تا ایران مجبور میشن برای اینکه در سیاست این تأثیر جدی داره فیتیل اینترنت رو بکشن پایین. همه جمعی بودنم از ربطی هم صرفا به ایران و آمریکا نداره، همه 200 کشور میدونن که نقش رسانه در سیاست امروز نقش بسیار بسیار تعیین کننده است. اما اینجا ما یک مفهومی داریم، ضد سوم این مثلث. یک طرفش رسانه است، یک طرفش سیاست و پلیتیکس، ضد سومش هنره. هنر نه با اون تلقی که شما از آرت میشناسید. هنر به معنی پدیده سینمایی که سرگرمی رو رقم میزنه، انترتینمنت. شما ابتدای همه فیلمای سینمایی و سریال ها میبینید که یه واژه میاد مؤسسه انترتینمنت فلان تقدیم میکنه، مثلا پرزنته میکنه. این انترتینمنت، این سازوکار تفریحی و سرگرمی که معتقدن خیلی داره که مثلا سینما و سازوکار اینچنینی کارشون سرگرمی و تفریحه. زل شماره یک رسانه، زل شماره دو سیاست، زل شماره سه انترتینمنت. یه مفهومی از ترکیب انترتینمنت و پولیتیکس و سیاست در آوردن غربی ها به نام پولیتینمنت، سیاست تفریحی. سیاست تفریحی که اصلا سریال براش دارن، یک فصلی از سریال بلک میرور، نمیدونم مثلا فصل پنجش و چارش که داره عددش خاطرم نیست، اینو 5 سال پیش به نظر من دیدم، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 95. حالا یه جستجو بعدا خودتون کنید. مفهوم پولیتینمنت یعنی سیاست تفریحی، سیاستی که رسانه رقم میزنه و با ماهیت تفریحی. اینجا پولیتینمنت معنی پیدا میکنه، مفهوم پولیتینمنت. بریم سراغ زیرنظام دوم. زیرنظام دوم آموزش و پرورش. تربیت میشه ایژوکیشن. ایژوکیشن یک سرش یک پاش توی رسانه است، یک پاش توی نظام تعلیم و تربیت و آموزش پرورش ایژوکیشن، یه پاش هم توی تفریح یعنی سازوکار انیمیشن، بازی کامپیوتری و سینماست، میشه انترتینمنت. از ترکیب انترتینمنت و ایژوکیشن یه واژه در آوردن به نام ایژوکیشن، تربیت تفریحی. حالا این تربیت تفریحی رو کی اعمال میکنه؟ اون رسانه که گفتم زیر بناست. آموزش و پرورشی که ماهیت ایجوتینمنت نداشته باشه، این منقرض میشه. مثل دایناسورها که میگن چجوری مثلا منقرض شدن، حالا میگن دایناسورها رو دیدن شاهزنگی اومد خورد کنه زمین اینجوری شد، یا اینکه مامت ها بعد از اینکه اون عصر یخبند رو تمام شد به هوا گرم شد، اینا نمیتونستن علف کنن، مثلا فرض کنید منقرض شدن به خاطر اینکه قدرت انتباق و ماهیت نداشتن. زیر سیستم ها، مشاغل، خدمات، دستگاه ها، وزارت امورها، سازمان ها اگر با تغییرات جدید هماهنگ نشن منقرض خواهند شد. همیشه مثال اسنپ با این مجموعه مغازه های آژانس تاکسی تلفنی یادتون باشه. کودکی که تا برسه به سن اول ابتدایی حدود 1000 انیمیشن میبینه از شبکه های تلویزیونی، از در واقع بخش های شبکه های اجتماعی و غیره. چنین کودکی که بافت ذهنیش یک بافت در واقع انترتینمنت و سرگرمی هست، اینه دیگه نمیتونید مثل نسل 50 سال پیش 60 سال پیش ببریدش داخل مدرسه بگید پای تابلو ا ا او 2 + 2 = 4. چون کودکی که 1000 قسمت انیمیشن دیده، بسیاری از نکات رو الان ذهن این به عنوان ذهن پرگار میگیره که شما نمیتونید این رو ندیده بگیرید. ذهن پرگار همونطور که کسانی تغذیه بدی دارن، بدنشون چاق میشه، ریکلشون خراب میشه، بچه های مثلا در 12 سال هم میبینید خیلی چاق شدن، نسل جوان، نسل نوجوان از سال 1385 به 22 با بد تغذیه‌ای ذهنی رو هستن و ذهن‌ها ذهن‌های پرواری. اگر ذهن انسان ها مثل جسمشون ماهیت فیزیکی و عینی داشت، بچه های زیر 20 سال وقتی تو خیابون دارن راه میرن، اون کله هر کدومشون اندازه یه دونه کرایت، یک ذهن و مغز درشتی بود که حاصل چیه؟ حاصل حجم بسیار زیاد دیتا و اطلاعاتیه که اینا گرفتن در ذهنشون ممورایز کردن، حافظه کردن. پس حافظه پدر بزرگ شما با پدر شما با خود شما درجه و اندازش یکی نیست. هرچی نسل جلوتر میره، نسل جدید درجه ذهنی بسیار بالاتری داره و شناخت این بسیار مهمه و آشنا شدن با این بسیار اهمیت داره. اگر کسانی که در آموزش و پرورش ها فعالیت میکنن در دنیا ندانند که استانداردهای آموزشی 100 سال پیش، 50 سال پیش، 70 سال پیش، 20 سال پیش به درد امروز نمیخوره. کودک و نوجوان امروز که میتونه یک بازی پیچیده یک کامپیوتری رو در چند مرحله جلو ببره، این دیگه نمیشه نشوندش و فقط بهش گفتش که مثلا این سازوکارا رو پای تابلو یاد بگیر، توی کتاب دستی اینا رو مثلا پر کن این حروف رو و بعدم مشق تو بنویس، ترکیب رو بنویس بیار. اما مدیران آموزش و پرورش ما و معلمان آموزش و پرورش ما با این سازوکارهای تحولات ویژه آموزش و پرورش بیگانه‌اند. اینه که ادوکیتمنت شامل ادوکیشن یعنی تعلیم تربیت و انترتینمنت تربیت تفریحی بر بستر مؤلفه سوم یعنی رسانه یک خلای جدی. پس ما با یک کلمه آشنا شدیم به نام پولیتینمنت، سیاست تفریحی در بستر رسانه. با یک مفهوم دوم آشنا شدیم به نام ادوکیتمنت، تربیت تفریحی در بستر رسانه. یک مفهوم سوم که مد نظر این جلسه هست در حوزه دانش، دانش یا ساینس وقتی با انترتینمنت و سرگرمی ترکیب میشه میشه ساینتینمنت. ساینتینمنت بر بستر رسانه. ساینتینمنت بر بستر رسانه یعنی دانشگاه آینده ساینس یونیورسیتی، نظام مدیا و رسانه و انترتینمنت. این مثلث با هم دیگه محیطی رو ایجاد میکنن که دیگه ضرورت نداره شما بلند شید از یه شهر دیگه برید یه شهر دیگه کنکور شرکت کنید، برید در دانشگاه یه شهر دیگه در خوابگاه زندگی کنید، ترم 17 واحد درسی به شما بدن، چند سال عمر شما صرف بشه تا به شما لیسانس بدن، فوق لیسانس بدن، دکترا بدن. بلکه این علوم فشرده شده، محدود شده، مشخص شده در قالب سازوکارهای تصویری و سینمایی و در روش تربیت تفریحی آماده است. کجا؟ در شبکه‌های اجتماعی. نیاز نداره شما بلنشید دارید تا یک شهر دیگه. لذا این سنت نمیدونم قبول شدیم دانشگاه یه شهر دیگه، دانشگاه یه کشور دیگه، رفتیم خوابگاه اونجا نمیدونم صبح شب مونه خوش کردیم و با گرسنگی تحصیل کرده، این دیگه سنتیست که تو سالهای آینده کلن منقرض میشه و به تاریخ میپیونده. چرا؟ چون امروز پیچیده ترین مباحثی که شما میخواید دنبال کنید رو سینماگران غربی تونستن رقم بزنن و در واقع مباحث تحصیلی 5 واحد، 10 واحد، 20 واحد درسی رو در یک فیلم سینمایی مثلا 100 و فرض کنید 40-50 دقیقه خلاصه کردن، این براشون شده یک کار بسیار ساده. این چیزیست که سینمای ما ازش فاصله داره، دانشگاه ما ازش فاصله داره، چون نه سینمای ما متوجه اهمیت این مناسبات شده، نه دانشگاه ما متوجه. هنوز استادان دانشگاه ما دنبال مقاله نوشتن تو ISON که مقاله بنویسن نظریهشون رو به انگلیسی چاپ کنن توی نشریات غربی ایندکس کنن. سینماگر ما هم که اصلا فکر نمی‌کنه مطلبی که تولید می‌کنه باید ماهیت علمی داشته باشه. من چند تا مثال می‌زنم که بهتر براتون روشن بشه. اولا بستر این اتفاق تقریبا 20 سال پیش پهن شد توسط ویلیام ایروین. ویلیام ایروین 400 استاد فلسفه غرب رو جمع کرد دور خودش. این 400 استاد فلسفه نشستن تعداد زیادی فیلم‌های سینمایی، سریال، انیمیشن و غیره رو دیدند. یادم رفتی در 15 سال پیش اینا رو توی تلویزیون میگفتم جامعه سینمایی مسخره میکرد. بعد یه برنامه راه افتاد به اسم برنامه 7 مجریش و سینماگرای مطرح و منتقدین پرمدعاش نشستن گفتن آه این حرفا یعنی چی؟ داخل آثار سینمایی حرف فلسفی است؟ این حرفا یعنی چی؟ مسخره میکردن تو برنامه 7 مطرح‌ترین سینماگرا. منتقد دارم براشون جذاب بود که مسخره کنن، چون وقتی منتقد بی‌سواده و فقط کار زندگیش اینه که مثلا بشینه ببینه این فیلم مثلا لوکیشنش چجوری بوده، مثلا میزانسن خوب بوده یا نه، مثلا کارگردان دکوپاژ هر چهار تا کلمه اینجوری بلد باشن، دیگه اصلا مهم نیست که داخل این فیلم چه اتفاقی داره رقم می‌خوره. این بی‌سوادی و کم‌مایگی جامعه منتقدی و جامعه سینمایی دست داده بود به دست هم. وقتی میگفتیم 15 سال پیش 20 سال پیش آقا سینما داره بار دانشگاه رو به دوش میکشه، استاد فلسفه تو دانشگاه های آمریکا و اروپا میگه به جایی که من 40 تا دانشجو داشته باشم به اینا یک نکته فلسفی رو بگم، فلان کارگردان آمریکایی در هالیوود داره برای 400 میلیون نفر این حرف فلسفی رو میزنه. اینا نشستن 20 نفر 30 نفر 10 نفر 20 نفر سریال ها رو دیدن، فیلم‌های سینمایی رو دیدن، بعد 20 تا استاد فلسفه در 20 تخصص، یکی فیلسوف فلسفه کانت، یکی فلسفه هگل، یکی فلسفه نیچه، یکی فلسفه افلاطون، از زوایای مختلف یک فیلم سینمایی رو می‌دیدن، بعد اون فیلم سینمایی رو ابعاد فلسفیش رو می‌رفتن رو دایره. بالاخره 3 تا از اینا جمع می‌شن به یک نفر درجه دکترا میدن دیگه. حالا 20 نفرشون با هم این کارو می‌کردن تو ایران. دانشگاه‌ها مسخره می‌کردن، سینماگرا هم مسخره می‌کردن. 20 سال گذشت، خود این جریان سینمایی دست از پا دراستر در دستگاه گذشته مجبور شده از این 400 جلد کتابی که منتشر شد، اون موقع من بغل میکردم اینا رو، اصل انگلیسیش رو میبردم توی شبکه 4 تلویزیون و شبکه 3 میذاشتم، یکی که جلو دوربین نشوندم گفتم آقا ببینید داخل فیلمای سینمایی پر محتوای علمیه، پر بحثه فلسفیه، چه کار کنم که سینماگر ما فلسفه نمیدونه، بینش نداره، تخصص نداره، علم نداره، برای که خودش راحت کنه میگه اصلا سینما وظیفش این نیست. منتقد هم میشه تو برنامه هفت بعدن که بگه آقا از من انتظار چنین حرفی نداشته باشه، اونم میگه آقا اصلا همچین چیزی نیست. کی منقرض شد؟ دایناسورها و ماموت‌ها چجوری منقرض شدن؟ چرا امروز سینما در جامعه ما نمیتونه به گرد پای مثلا میسازوکارها در هالیوود که هیچ به سینمای کره برسه، به سینمای مثلا ژاپن که هیچ، به سینمای مثلا ترکیه برسه؟ چرا این اتفاق افتاده؟ چون اون روز جامعه دانشگاهی ما، جامعه حوزوی ما در حوزه علم و جامعه سینمایی ما رم کردن. وقتی که بحث‌های آینده شناسی رو بهشون میگی و در فیوچرولوژی و آینده شناسی مشخص می‌کنی اتفاقاتی در آینده می‌افته، شما باید با این تحولات همراه بشی، خب کنار می‌کشن، انگار مثلا کی ضرر می‌کنه، مثلا کسی که داره میگه. ولی به هر جهت آنچه تحت عنوان مثلا ساختار فلسفی در آثار سینمایی بود که الان نزدیک 45 جلدش بگیرم ترجمه شده، این آثار که اون موقع 400 مجلد بود الانش خبر ندارم، شاید تا سال 1389 و سال 90 که بارها من توی جامعه سینمایی سینماگرها توی همایشی جمع می‌شدم، من بهشون توضیح می‌دادم، بعضیشون حضوری اومدن دفتر ما، این مجلدات رو از نزدیک نمایشگاه شده بود دیدن، بعضی ها در بارا شروع کردن خودشون روی این احبارا کار کردن، اما با تعجب میگفتن یعنی ممکنه توی فیلم سینمایی پر از فلسفه باشه؟ بعد ما میگفتیم آقا ببینید اینا قولهای استادان مطرح ترین حوزه های فلسفی در جهان هم توی مطرح ترین دانشگاه های دنیا، اما این داره ببینید خودش نوشته که درسی رو که من برای 40 نفر دارم میگم فلان کارگردان در هالیوود اینو زیباتر از کلام من تونسته تو قالب یک اثر فلسفی برای 2 ساعت سرگرمی بسازه، 400 میلیون نفر ببینن و استفاده کنن. بعضی از این سریال ها تا 2 میلیارد نفر مخاطب داشت. اما دلیل از این که در جامعه سینمایی ما این قضایا جدی گرفته بشه، دردناک‌ترش اینه دیگه کارگردانی داریم که خودش دکترای فلسفه داره. این بنده خدای فیلم سینمایی فلسفی ساخت در سال 1989، بعد یه تعدادی از استادای فلسفه دانشگاه و استادای فلسفه حوزه علمیه رو جمع کرد، فیلمش رو در یک سالانی برای من نمایش داد. به قدری تأثیر برانگیزه که هنگامی که شما اظهار نظر استادان فلسفه دانشگاه و استادان فلسفه حوزه رو بعد از اکران فیلم آقای معتمدی شما می‌بینید، در اون گزارشی که خبرگزاری‌ها منتشر کردن، چنان تأثیر برانگیز و تأثیر برانگیزه که استاد اول که از این قولهایی که میشه تو تلویزیون عبر فلسفه میزنه، استاد دانشگاه تهران، گفته بود که من که خوابم هم دست داده. بعدی بند خدا میمد میشست توی برنامه تلویزیونی میگفتش که بالا من فیلم که نمیبینم، قصه میخونم. بعد میشست مولوی میگفت ماهی از سر گنده گردن نیزد، و اخیرا یه نسخه جدید مثنوی رو دیدم ماهی از سر گنده گردن نیزد. حالا به بابا مولوی هم اون روز میتونست بشونه کتاب مقاید فلسفه بنویسه، اگر کاری کرده که این آثار حرفای فلسفی شنیده میشه بابت اینکه آوردهش تو قالب نظم، تو قالب شعر. امروز اگر مولوی و حافظ بودن میرفتن کار سینمایی میکردن، اینا قبلش فیلسوفن، حکیمن، بعد رفتن سراغ شعر. بعد اشهرترین استادای فلسفه دانشگاه تهران حوزه علمی که صبح برنامه ثابت دارن صبح شب شبکه تلویزیونی، اینا میگفتن ما چه دعوت چه فیلم با ببینیم، ما که خوابمون برده، این که هیچ. حالا اون بدبختی بود با اون سینماگرا که اصلا دنبال این فکرا نیستن، اینا استادای فلسفه دانشگاه و حوزه. حالا حوزه‌ای که یه تعدادشون رفته بودن خدمت امام معظم رهبری، گفته بودن آقا شما یه چیزی بگید هر کس حق نداشته باشه بره سراغ فلسفه، بحث‌های فلسفی رو نجویده دنبال کنن. یعنی به جای اینکه بیان فلسفه رو عمومی کنن، مردم تعقل کنن، مردم تفکرشون بس پیدا کنه، برخلاف نظر اینا 60 رهبر انقلاب معتقد بود باید فلسفه رو برد برای کودکان. ایشون یه پروژه رو توی سخنرانی رسمیش دنبال می‌کرد تحت عنوان فلسفه برای کودکان. میگه برید فلسفه رو ببرید برای کودکان. بعد بزرگان فلسفی حوزه علمیه می‌رفتن اینا گفتن آقا چرا هر کسی به خودش اجازه میده بیاد در مسائل فلسفی نظر بده؟ این بدبختی ما کجاست؟ این از اصول فلسفه دانشگاه اون از اصول فلسفه حوزه. حالا این دو گروه رو بنشون بگو آقا فلان سریال رو که شما ببینید مثلا گایست هگل رو اومده به زیباترین شکل ممکن توی مثلا 30 قسمت نشون بده، یا مثلا فرانسیس فورد کاپولا در فلان فیلم سینماییش، یا مثلا مارتین اسکورسیزی در فلان فیلم سینماییش نظرات مثلا نیچه و به خصوص دکارت رو اینجوری اومده ترجمه کرده. این تو کت اصول فلسفه نمیرفت، تو کت سینماگرا هم نمیرفت. اما این پیوند این جریان علمی فلسفی با جریان هنری در آمریکا، پیوند این دو تا تیم دوره 25 ساله زمینه شد که آرام آرام هالیوود و سینمای آمریکا به خصوص تلویزیون آمریکا و اخیراً این جریان نتفلیکس شدن محمل اصلی جریان علم. الان جریان علم دست ایناست و به سادگی میتونن این سازوکار رو مدیریت کنن. بذار دانشگاه آینده، حوزه علمی آینده، نمیدونم آموزش و پرورش آینده، صدا و سیمای آینده، سینمای آینده، اگر از این نکات آینده شناختی که الان من دارم عرض میکنم خدمت شما که در 20 سال پیش وقتی میگفتیم مسخره میکردن، بعد خودشون رفتن یواش یواش همون کتاب رو ترجمه کردن توی سینما، اگر این نکات رو که عرض میکنم مبنا قرار ندن، سال 1414 دیگه ماها نیستیم. شما میاد توی جشنواره عمار مینشینید اینجا و با هم دیگه مباحثه میکنید، میگید آقا امروز که دیگه اسنپ اومده، دیگه این پدیده که تحت عنوان آژانس فارسی تلفنی بود این دیگه اصلا ضرورتی نداره بودن مکانیش، الان که دیگه مردم میتونن بشینن تو خونهشون از طریق یوتیوب کلاس‌های درس همه استادا رو دنبال کنن، لزومی نداره کسی بلند شه یه شهر دیگه بره یه دانشگاه دیگه. تمام شد. بعدم به جای اینکه متن معرفی کنی، مقاله معرفی کنی، کتاب معرفی کنی، به شما استاد فیلم سینمایی معرفی میکنه، سریال معرفی میکنه، بازی کامپیوتری معرفی میکنه که اون محتوای علمی توش دیده بشه. این اتفاق که در سال 1414 در اوج خودش قرار خواهد داشت، ابعادش برمیگرده به ایجاد مثلث رسانه، دانش و انترتینمنت و سرگرمی. خیلی عجیب بود. استادان فلسفه نشسته بودن، یکیشون گفته بود که من که وسط فیلم خوابم برد. استاد دومی گفته بود والا من که هیچی نفهمیدم، من از سینما سر در نمیارم. یکی بهش گفته بود تو مثلا بیا بگویی فرض کن تکنیکای سینماییش چی بوده. نفر سوم، یعنی ببینید فیلم مطرح ترین استادان فلسفه دانشگاه و حوزه که این بنده خدای کارگردان نفر سینمایی کشور شاگرد اینا بوده، اینا وقتی فیلم رو دیده بودن نتونسته بودن بفهمن داره فیلم داره حرف فلسفی میزنه. آخه در اینه نتونسته بودن بفهمن این داره حرف فلسفی میزنه. واقعا منظور فیلمنامه نویس و کارگردان اینا بوده، باید به طرف حالی کنید که پر اینا بوده. اما خب این 400 و تقریبا 20 نفر استاد فلسفه در دانشگاه های اروپا و آمریکا که این چند صد مجلد کتاب رو تا سال 1391 نوشتم که من از 1991 به بعدش اون کارهای جدیدشون رو خبر ندارم، فقط بخش بازی کامپیوتری شد دیدن دو سال پیش که نزدیک 800 مجلد کتاب فلسفی درباره بازی کامپیوتری نوشته شده. ما در جامعه همون یک کتاب فلسفی در مورد شأن فلسفی بازی کامپیوتری نداریم، اما اصولای فلسفی غرب کاملا اومدن پشتیبانی کردن حوزه تکنولوژی که بازی سازی رو، و چون بازی در آینده جای خیلی از رسانه ها رو میگیره اون رو تئوریزه کردن. 1397 یه پک دیویدی به من دادن ناوالون دانشجو، حدود 700-800 مجلد کتاب فلسفه بازی فقط داخل شد. فیلسوفی آف گیم که حالا سرچ کنید توی اینترنت بلا ماشاءالله از این آثار میگید. حالا این دردیست که هست دیگه، حالا اینا به قول معروف واکنش هم نشون میدن اصلا اهمیت نداره. پس چه اتفاقی افتاد؟ استادان فلسفه و دانشمندان غربی و سینماگرهای غربی آمدن با هم دیگه نزدیک شدن. کریستوفر نولان خجالت نکشید بنشینه شاگردی کنه کنار اون استاد فیزیک، و بعد از اینکه حتی فیلم اینترستلر رو ساخت یک فیلم مستند 60-70 دقیقه‌ای از پشت صحنه فیلم ساخت که چطور کنار دسته استاد مطرح فیزیک نکاتی رو با همدیگه دسته‌بندی می‌کردن. حرفای اینا رو در عالم فیزیک می‌گرفت، می‌آورد فیلم سینمایی مثلا با اون کیفیت و با اون تراز می‌ساخت. علم رو باور کرده بود. اون استاد فیزیک، استاد مطرح جهانی فیزیک هم میدونست اگه قرار باشه حرفش رو به جای فرمول ریاضی پیچیده و فیزیک پای تابلو به دانشجوی خودش، به مردم بده این حرفای فرد به صورت علم فیزیک رو، ولی به صورت گسترده و انبوه، باید اونا رو دقیقا بده به کریستوفر نولان و نولان رو توجیه کنه تا نولان بتونه یک اثر عمیق اینچنینی در حوزه مثلا فرض کنه فیلمای علمی تخیلی بسازه که خب جذابیت و زیباییش مد نظر شما هست. حرفایی که در قضیه تلقی‌های خواب‌انگاری و نگاه یونگ در روانشناسی به خواب داره که گفته بود کریستوفر نولان که من 16 سال فقط مطالعه کردم روی آثار یونگ تا فیلم اینسپشن رو تونستم بسازم. خب شما چنین چیزی نه در روانشناسا و روانپزشکای داخل می‌بینید، دانشگاه، نه در سینماگرای داخلی دیگه. بی‌سوادی بیداد می‌کنه. اصلا تنها چیزی که ارزش نداره تو ایران فیلمنامه است. توی سینماگرا به تنها کسی که کمترین پولو میدن به فیلمنامه نویسه، یه 2010 بهش میدن با چیکار رو میدارم چند تا محقق و اندیشمند رو بریم. نظارت همین دیگه، چیزی فقط از کل نزدیک 1000 خورده دیرینگونه و آرکیوتایپ وجود داره، یه دونش سینماگرای ایران میبلدن، اونم به مثلثی. در صورتی که از 1000 خورده دیرینگونه وقتی شما یه دونش فقط بلدی استفاده کنی، همه سریال و فیلم های سینمایی گله اینه، خب معلومه که اینجوری توهین بشی و وهم خودت و جامعت میشی. اما من حساب مجموع کاری که سینماگرای هالیوود و تلویزیون آمریکا به اضافه دانشمندان علوم مختلف از جمله فیلسوفان آمریکایی و اروپایی انجام دادن، زمینه شد که در واقع پدیده ساینتنمنت شکل گرفت. پدیده ساینتنمنت، ساینس دانش، انترتینمنت سرگرمی، از طریق رسانه زل سوم و مثلث ساینتنمنت آینده نظام دانشگاهی. دلیل ورود عمار، جشنواره عمار به علوم انسانی عمار اینه که بیاد نشون بده که چطور علوم انسانی میاد تو آثار مستند، چطور علوم انسانی میاد تو آثار سینمایی و داستانی، چطور میره توی سریال ها، چطور میره توی انیمیشن ها، چطور میره در مجموعه ای به نام در واقع بازی کامپیوتری. حالا چون تجربه هر دو تاش تو ایران توسط مرکز ما انجام شده دیگه، مرکز ما اولین مجموعه است که از 15 سال پیش ادوتینمنت رو در ایران فعال کرد، پروژه ملی استراتژی برای کودکان در ایران به روش ادوتینمنت انجام میشه. ما در این مثلا تقریبا 40,000 دانش آموزی که تحت پوشش داریم در مدارس کشور از طریق انیمیشن، بازی کامپیوتری و داستان ها آموزش رو ارائه میکنیم که خب برجهت مرا حضور شما هست. تنها مجموعه که کلاساش، کلاسای آکادمیک و علمیش و دانشگاهیش با استفاده از فیلم سینمای انیمیشن و بازی کامپیوتریست، باز اندیشگری ماست. لذا هم در ساینتنمنت هم در ادوتینمنت طبیعتا فاصله ما با بقیه میشه با سال نوریه دیگه، تا این آدم ها تو دانشگاه و حوزه علمیه بفهمن که کتاب رو باید ببندی ببوسی بذاری کنار، هی نری التماس کنی ملت تو رو خدا مطالعه کنید، مطالعه خوب است. نمیدونم من دارم مطالعه میکنم، دارم فیلم میبینم دیگه، تو چه بیایی به طرف بگی تو کتاب بگی آب در این مقدار درجه سانتیگراد به جوش میاد، چه یک فیلم انیمیشن یا فیلم سینمایی نشون بده که نشون بده داخلش آب در این مقدار درجه سانتیگراد به جوش اومده، برای این دیتا منتظر شد به فرد. حالا حتما الا و لابد کتاب بخونه، آقا بچه که بودن گفتش تو محفظ بودن اولی کار زشتی نبود. اصل مطالعه نیست، اصل فیلم دیدنه، اصل بازی کامپیوتریه، اصل انیمیشنه. چرا؟ چون دوره کانسپچوالیسم در فلسفه ذهن تمام شده، دوره ایمجینیشنال شروع شده. یعنی چی؟ کانسپت و ایمیج چه فرقی با هم دارن؟ فرقش در اینه که شما این موقع میگید علی از در آمد، شما درک میکنید از این کلمه که علی یه مرده، یه پسر، دختر نیست، زن نیست. در رو هم میشناسید، فعل آمدن نسبت به فعل رفتن هم میشناسید، خبر به شما داده میشه که علی از در آمد. این کانسپتی از در آمد. به این میگن کانسپچوالیسم در فلسفه ذهن. اما اگر شما روی پرده اون علی رو نیست، تصویره، در عصر اصالت تصویر شما اگر زور بزنید که به فرد تصور بدید کار اشتباه کرد. یکی به اصطلاح در افراد بیشتر از اینکه بشنون علی از در آمد دارن با چشمشون دانشگاه میگن مطالعه کن، مطالعه کن، این کتاب قطع قطع رو برن به دانشجو و طلبه و دانش آموز آقا بخون. عزیز من طرف داره سریال میبینه. یه موقع توی برنامه تلویزیونی این آقای نامی‌پور 10 سال پیش سریال 24 که تموم شده بود، یه دانشجوی ما نشسته بودن زیرنویساشو پیاده کرده بودن، هر زیرنویس هر شده بود این مجلدات که صحافی شده بود رو بردم تو برنامه تلویزیونی، گفتم آقا اینکه همینید مردم مطالعه کنن، هر کس سریال 24 رو تا سال 1389 و 90 دیده اینقدر کتاب مطالعه کرده، یعنی فقط چون همین زیر اخلاقی که به شما میگن برید کتاب بخونید این رو نمیدونن که شما دارید انیمیشن سینمایی میبینید، سریال میبینید، داره دیتا به شما منتقل میشه. عزیز من عصر تکنولوژیه، شما نمیخوایم چیز رو متوجه بشید، ولی در فلسفه ذهن بین این الان هر کس بخواد کار موفق انجام بده، من میتونستم بشینم اینجا این حرفا رو بزنم، بعد هر چی که گفتم وجود داره، سیستم پرزنت وجود داره، من الان هر چی رو بگم آقایون برای شما پرزنت میکنم، شما فقط صدا مدارک رو ایمیجش رو میبینید. اینجا عصر ایمیجینیشن ها بزا من هیچ دار نمیدونید مثلا یک چیمه به 200 جمله من 200 مفهوم متکثر و متنوع گرفتید، از این درک میدید بیرون به وحدت نظر نمیرسید. اما وقتی من یه درخت به خصوص نشون دادم، یه فرد به خصوص نشون دادم، یه آیه به خصوص نشون دادم، یه تعریف به خصوص نشون دادم، یه پرده، اینجا ایمیج اصالت پیدا کرده. اصل ایمیج کسی امروز موفقه در عرصه فکر و نظر و عمل و تئوری و دانش و تربیت و تعلیم و سیاست و اقتصاد و هنر و دین و فرهنگ که بتواند 75% ایمیج، 25% کانسپت، یعنی 25% از طرف از مخاطبت بخواد تصور کنه، 75% بهش تصویر بدی. به این دلیل آموزش و پرورش امروز برای نوجوانان جذابیت نداره، مدرسه گریزی در بچه‌ها جدیه. حالا شاد اون چیزا که اومده دیگه بدتر پدر مادر میشینن به جای بچه‌شون مثلا جلوی گوشی اون کارا رو انجام میدن. دلیل اینکه دانشگاه دیگه جذابیت نداره، حوزه علمیه دیگه جذابیت نداره، امسال و پارسال جذب حوزه علمیه و دانشگاه به پایین‌ترین حد خودش در کشور رسیده، دلیلش اینه که استادای حوزه و دانشگاه میرن مثل زمان ارسطو افلاطون یا میشینن اینجا حرف میزنن، اصلا نمیدونن که بادی لنگویج، زبان بدن، مینیک که صورت، اون ابزار دست، ابزار گردن، حرکت‌های بدن چه تأثیری در تعلیم تربیت داره. نمیدونن ایمیجی که باید رو پرده نشون بدی چه نقشی داره. نه، چون زمان مثلا ارسطو افلاطون 2500 سال پیش توی آکادمیا می نشستن یا مشق می کردن، ما هم باید دست بردار از زمان. به این دلیل آموزش پرورش، دانشگاه، حوزه علمیه، نظام تعلیم و تربیت، نظام رسانه، شما الان خیلی از برنامه تلویزیون خودمون رو نگاه کنید با رادیوش فرق نمی کنه، سرتون بندازید پایین فقط بشنوید کفایت می کنه. مثلا این ساز و کار تمایز کانسپت از ایمیج رو وقتی فرق نکنه محکومه که مثل دایناسورها و مثل ماموت ها منقرض بشه. خب این نکته بود که غربی ها بهش رسیدن، ما 15 سال پیش 20 سال پیش هشدار دادیم بهش توجه نشد، اینجا اونا الان اینا رو یکی کردن، منطبق کردن. امروز شما میخواد هوش مصنوعی درس بدید، میخواد بگید آقای کورزولی اومده گفته که در اثر تکینگی که داره به وجود میاد سینگولاریتی، هوش مصنوعی از هوش بشر میزنه جلو، از سال 2040 میلادی به بعد یه پدیده شکل میگیره به نام سینگولاریتی تکینگی، ترانس هیومن به وجود میاد، مافوق انسان به وجود میاد. این اتفاقی که میفته در این هوش بشر اون خط قرمز، از اینجا این خط سبزی که میره بالا هوش ماشین و هوش بشر تقابل میکنن، ترانس هیومن به وجود میاد. 2000 رو سال 2040 تا 2045 پدیده تکینگی شکل میگیره. الان کشور ما چقدر برای این آماده است؟ هیچی. الان به قول مقام معظم رهبری ما باید جزء در کشور اول هوش مصنوعی بشیم، از اون طرف هم همه دنبال هوش مصنوعی هستن، اما خود اونایی که هوش مصنوعی رو چارچوبش رو رقم زدن الان مسئله‌اش اینه که از 2040 به بعد ما دچار تکینگی میشیم. خیلی خوب، الان شما یه بحث پیچیده‌ای در مورد هوش مصنوعی رو شنیدید، اینو چطور تکینگی رو نشون میدید؟ این مفهوم ساده هوش بشر تحت تاثیر هوش مصنوعی و غلبه هوش مصنوعی رو به هوش بشر، یعنی که هوش مصنوعی بدون نیاز به بشر خودش خودشو باز تولید میکنه، اینو چطور شما میتونید نه به دانشمندان و غیره بلکه به توده مردم نشون بدید؟ هالیوود اینا برای این فیلم سینمایی آپگرید رو میسازه. شما در 120 دقیقه به زیباترین شکل ممکن اتفاقات آینده شناختی تکینگی رو در فیلم آپگرید می‌بینید. به سادگی شما الان برید انتقاد مارکسیستا به نظام طبقاتی سرمایه‌داری رو بخونید، بعد بیاید برید سراغ بحث‌های اسلام که آقا نباید نظام طبقاتی باشه، بعد برید علوم اجتماعی غربی در جامعه شناسی بخونید، دلائل بست نظام طبقاتی در نظام سرمایه‌داری رو هم باش آشنا بشید که کپیتالیسم الا بلاغت جامعه رو طبقه بندی می‌کنه در طبقات گوناگون. بعد توی جامعه سرمایه‌داری آمریکا 11 سال پیش جنبشی به وجود میاد به نام جنبش اشغال وال استریت که با 99% این 1% حق ما 99% رو خوردن، اون 1%. اینا رو شما از رساله میشنوید، اونا هم تو رشته اقتصاد جامعه شناسی تو دانشگاه میخونید. اما اون کسی که متوجه میشه و اینو میتونه توی فاصله زمان کوتاهی به روش تفریحی به شما نشون بده که کپیتالیسم و نظام سرمایه‌داری چه مخاطراتی داره، سازنده فیلم سینمایی پلتفرم که به زیباترین شکل ممکن دهن اسطوره جامعه شناسی رو می‌بنده، دهن اسطوره عدالت رو نمی‌دونم حرفا تو حوزه‌های علمی می‌بنده، دهن استادای علوم سیاسی رو می‌بنده، دهن اسطوره اقتصاد رو می‌بنده. 2 ساعت شما رو میخکوب میکنه پای پرده سینما، به شما نشون میده کپیتالیسم نظام سرمایه‌داری چطور نظام طبقاتی به وجود میاره و این پلتفرم و این سفره و سرکوب در طبقه صفر وضعیت که توش غذاها خوب چیده میشه، طبقه به طبقه که میاد پایین، لایه‌های پایین جامعه دیگه این غذا بهشون نمیرسه، افراد مجبورن همدیگر رو بخورن. اینجا کل علومش نه این قبول نیست، به جای اینکه من فیلم سینمایی رو ببینم علوم اجتماعی رو داخل این اینجوری متوجه بشم، باید عمرم 4 سال سر کلاس تو رشته علوم اجتماعی صرف بشه، برم اونجا پارسونز بخونم، وبر بخونم، شلر بخونم، مثلا هابرماس بخونم، با نظرات جامعه شناس ها آشنا بشم. آقا جمعش کن کل کتاب های علوم اجتماعی رو در مبحث نظام طبقاتی جمع کرده، طرف یه فیلم سینمایی 2 ساعته درست کرده، داره 100 تا استاد جامعه شناسی میذاره تو جیب کوچیکش. لذا شما اگر عدالت اجتماعی رو، همه مدعیان عدالت اجتماعی در اسلام در حوزه‌های علمی ما، همه مدعیان مساوات و برابری در مارکسیسم، همه مدعیان عدالت به مساوی انصاف در نظرات جان راوز و دیگران در لیبرالیسم، همه شو بخواید یه پارچه کنید توی 2 ساعت به مخاطب عمومی تدریس کنی و نشون بدی، این رو سینما داده دست کسی به نام سازنده فیلم پلتفرم و اون کار قشنگ براتون انجام داده. امروز مطرح ترین سریالی که در طول 3-4 ماه گذشته توی دنیا سر صدا داشته چیه؟ آفرین، حالتون هم بگیم. اگر کسی بخواد از زمانی که آدام اسمیت کتاب ثروت ملل رو نوشت، دوستش جرمی بنتان کتاب دیفنس آف یوزوری، دفاع از ربا رو نوشت، گفت آقای آدام اسمیت اگه بخواید نظریه بازار و نظام سرمایه‌داری به نتیجه برسه باید ربا رو آزاد کنید، و اونجا چرخش بود نتواق میده تا این اومد رسید به دوره مینار کینز 80 سال پیش. از مینار کینز عبور کرد رسید به دوره در واقع حضرات مکتب شیکاگو، خود میتون فریدمن و دیگران، تا مثلا 30-40 سال پیش تا رسید به امروز. تو 250 سال مخاطرات عدالت اقتصادی و نقض عدالت اقتصادی در یک نظام اجتماعی سرمایه داری رو متوجه بشید، کافی شما این فصله که سریال بازی مرکب داره. در بازی ماهی مرکب به زیباترین شکل ممکن نظام سرمایه داری که جامعه کره جنوبی از این سرمایه داری هار و سرمایه داری هارد که تزریق شد از دهه 1950 به این سو، زمانی که به اشغال آمریکا در اومد در مقابل کره شمالی، خواستن بگن که اون کره شمالی یک سیستم کمونیستی بسته منحط عقب مانده است، اومدن شدیدترین و هارترین و هادترین سرمایه‌داری رو در کره جنوبی پیاده کردن. حالا کشور کره جنوبی سریال می‌سازه که حوزه علمی ما در فهم اون مقدار غلظت از مسئله ربا هنوز عقب. سریال کیمیاگر 10 سال پیش این سریال چنان زیبا زیر و بم ربا رو در نظام مالی جهان عموماً و نظام مالی کره جنوبی خصوصا نشون داد که همون موقع، چون این سریال رو با نظر ما بعدن خریدم و بردم به تلویزیون پخش کردم، همون موقع من وقتی اینو تدریس می‌کردم گفتم تا جامعه مذهبی ما به این فهم از خطرات بانک و نظام مالی برسه 25 سال طول می‌کشه. یعنی شما کافی سریال کیمیاگر رو ببینید بعد متوجه بشید بانک و بورس چه بلای سرتون میاره. پارسال دیدید ملت رو بردن چپوندن توی بورس، دارایی مرحوم رو گرفتن فریز کردن، کسب بودجه دولت رو دادن. بعد اخبار 23 میگفتش که یه روستاییه نمیدونم مردم چون اون زیر درخت آنتن مردم جمع میشن اونجا، بعد مردم هم روستا رو بدبختی و فلاکت کشوندن. سریالی که بعدن کره ساختن تحت عنوان جنگ پول شاهکار بی‌نظیری بود. ببینید اینا من کاری به وجوه هنریش ندارم، من دارم میگم 7 تا مرجع تقلید در قم در 10 سال گذشته 150 بار گفتن سیستم بانک جمهوری اسلامی ربویه. درست شد؟ به جای اینکه شما به عنوان مرجع تقلید بیای 150 بار در دیدار رئیس جمهور، دیدار رئیس مجلس، دیدار رئیس بانک مرکزی، دیدار وزیر اقتصاد، دیدار این و اون بگید آقا سیستم بانک ربویه، دانشمندان اطلاعات این نظام مالی ربوی رو میتونن یه سینماگر، سینماگر که شعور و سواد و فهمش داشته باشه، یک سریال مثل سریال جنگ پول میساخت، این سریال رو تو تلویزیون پخش میکردی، فردا مردم میرفتن همه بانک‌ها رو آتیش میزدن، مردم پولش رو تو بانک نمیبردن، مردم نمیرفتن تو بورس که الان نمیدونن چه خاکی تو سرشون بریزن، همشون به خاک سیاه نشستن. اما ببینید مادامی که شما مثلا فرض کنید تو دانشگاه باید یه نظر رو بدید، دانشجو هم مجبور به خاطر حضور غیاب بیاد سر کلاس شما، تو حوزه علمی شما باید یه چیزی رو بگی آیا مردم گوش کنن یا گوش نکنن. آقا عصر رسانه است، در عصر رسانه مطلبی که میخوای بفرستی کف جامعه باید تبدیلش کنی به سریال. ببین کره بودایی چه کار کرده، اومده سریال کیمیاگر رو ساخته، سریال به اصطلاح جنگ پول رو ساخته و الان اومده با کمک نتفلیکس یه سریال بسیار پیچیده ساخته، عدالت اقتصادی در نظام سرمایه‌داری رو تشکیل کرده. ما اسم و ظاهر حکومتمون جمهوری اسلامیه، اما باطن بسیاری از نهادها و دستگاه‌های ما اولا لیبرالیستیه، ثانیا به تبع لیبرالیسم فرهنگی سیاسی اقتصادی پذیرفته شده جامعه ما یک جامعه سرمایه‌داریه. جامعه ما اون عکسایی که توی اینستاگرام میبینید پخش میشه میگن آقا نگاه کن یه کسی سرشو کرده توی سطح زباله فضا در بیاره، ای جمهوری اسلامی این چیه تو درست کردی؟ اما کسی نمیگه تو جمهوری اسلامی شمال تهران پرشه سوارها، بنز سوارها، کاخ نشینها، اونایی که تو پنت هاوس ها بالا تو پنت هاوسشون استخ دارند، کسی نمیگه اونا کمبود آب دارن، کسی نمیگه توی جمهوری اسلامی در گمرک جمهوری اسلامی پرشه چند میلیاردی ترخیص شده اومده، کسی نمیگه شهرداری های جمهوری اسلامی مجوز کاخ سازی های شما شهر صادر کردن. این شکاف عظیم طبقاتی معلول اینه که ما ظاهر رو گرفتیم، اسلام پوسته اسلامه، مغز و محتوا سرمایه داریم، مغز و محتوا بورژوازیه، مغز و محتوا لیبرالیزمه. حالا تا یه کسی هم بهش بگی فوری اعتراض میکنه، دلیلش اینه که نمیشناسه دیگه. طرف رو میکنه مثلا همین که چهار تا خانم حجاب داشته باشن، بعض از آقایون هم بشه تسبیح داشته باشن، نماز اول وقت بخونن، یا امام جماعت وایسن، یا این که به قول معروف طرف این و این و اون باشه، این یعنی دین. شما ببینید این 150 باری که بانک ما ربویه 7 تا اسلام شناس تراس فرمودند، خطاب به کی بوده؟ رئیس بانک مرکزی. شما میدونست رئیس بانک مرکزی، رئیس قبلی بانک مرکزی توی کابینه امام جماعت را ایستاد؟ میدونست؟ باور میکنید؟ یعنی یک کسی انقدر مؤمنه که امام جماعت را میزه، وزیر کشور و بقیه وزیران میرن پشت سرش نماز بخونن، اما این در اون عقل صلات مؤمنه، اما در لا تأکل و ربا وقتی میره برشما مسئول نیستیم که ربا رو بزداییم، این مسئوله. این اسلام کاریکاتوری و ایمان کاریکاتوری بسیاری از مسئول جمهوری اسلامی وقتی میاد تو ساختار علم و فکر رو بروزاره میشه این نساس سینماگر کره‌ای دقیقا تکلیفش با خودش روشن. به قدری قشنگ تونسته ربا رو نشون بده، به قدری قشنگ و زیبا تونسته در سریال کیمیاگر، بعد سریال جنگ پول و در سریال اخیر نشون بده یک رباخار اومده یک بازی رو انداخته، در این بازی گردن کلفتای نظام سلطه از کشورهای مختلف جمع میشن با ماسک، نماد اون پنجتا قدرت زورگوی جهانی جمع میشن اونجا و اینا یه بازی انجام میدن. کسانی که مستأصل شدن، کسانی که رفتن زد و بند کردن، رفتن توی بورس، رفتن توی بانک، زندگی رو از طریق وام جلو بردن و سازوکارهای این چنگی رو رقم زدن، امروز کارشون تا کجا رسیده؟ کارشون رسیده به اینجایی که شما الان میبینید مستأصل میلیون ها و میلیارد ها وون بدهکارن، حالا دعوتشون میکنن به یه بازی که اونجا تو بازی مرگ و زندگیه. تعریف علم اقتصاد چیه؟ تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود. ما یه لیوان آب داریم یک لیتر، 100 نفر آقایون خانم‌ها اینجا نشستن، چطور این منبع محدود رو به این نیازهای نامحدود توزیع کنیم؟ تخصیص بهینه این منبع محدود به نیازهای نامحدود، این میشه تعریف علم اقتصاد. در این سریال میگه نه اینجوری نیست، تخصیص بهینه منابع محدود، منظور از منبع محدود پوله، تخصیص بهینه پول، پول محدود اون چند میلیارد، به نیازهای نامحدود 456 نفر هستن که این 456 نفر نیازشون به پول نامحدوده. اگه قرار این پولی که محدوده به همه برسه، سهم هر کدومشون میشه 100 میلیون بود، چه کار کنن که به هم برسه؟ همه باید همدیگر رو بدرن، پاره کنن، نابود کنن، بذارن کنار تا از این منبع محدود یعنی پول سهم بیشتری به اینا برسه. شما الان 10 واحد اقتصاد پاس کردید. این جمله که من به شما گفتم با این تفسیر، شما تو آشنا و کل لیسانس و لیسانس دکترا و دکترا اقتصاد دارید، بگید اینو تعریف اقتصاد چیه؟ یعنی چیه؟ بگید حالا منبع محدود چیه که تخصیص بهینه داده بشه؟ آیا شما تا حالا شنیده بودی خود پول منبع محدوده؟ نگوی این سریال ببینید چقدر باید نویسنده این سریال و عوامل فکری پشت این سریال دانشگاهی و آکادمیک و اهل فن بوده باشن که تجربه عمومی اقتصاد کره رو بردارن بیارن بریزن داخل این سریال. این بدون اینکه شما نیاز به تکست و متن عمومی این چپنی داشته باشید موضوع متوجه بشید. لذا ما این مثلثی که می‌بینید یک پایش رسانه است، یک پایش انترتینمنت و سرگرمی، یک پایش هم علمه، این ساینتینمنت امروز به مرحله رسونده کار ما رو که الحمدلله لاغت عربی و شربی ها تونستن کار رو به نتیجه برسونن. ما ایرانی ها حالا شاید 20 سال دیگه 25 سال دیگه دانشگاه همون و سینما همون این جنبندی رو انجام. جمله آخر من اینه که یوتیوب برای خودش تعریف یک دانشگاه جامعه رو داره، پروتکلش هم منتشر کرده و رسما هم اعلام شده. یوتیوب در قالب یک دانشگاه جهانی دیگه عمل میکنه از این به بعد. حالا شبکه اجتماعی که فعلا کمتر شناخته شده است، اون به علاوه بیشتر همه دوست دارن توییت بزنن یا دو تا جمله بنویسن، لذا توییتر برای همه به اصطلاح جذابیت بیشتری داره برای کنشگرا. اونایی هم که میخوان از خودشون تصویر بذارن، عکس بذارن، کلیپ بذارن، خب اینستا به دردشون میخوره. حالا داخل دارم که بدشون که اصلا هیچی. اما شبکه اجتماعی اصلی که نقش کلیدی رو داره توی حوزه ها و نقش تمدنی داره، شبکه‌ای است که مربوط به خود موتور جستجوی گوگل، یعنی شبکه یوتیوب. شبکه یوتیوب چون ویدیو محوره، هر کسی هم نمیتونه ویدیو تولید کنه، طبعا جذابیت برای خیلی از کنشگرها از این حیث نداره. اما ببینید الان شما وقتی وارد یوتیوب بشید، استادای هندی، استادای پاکستانی، استادای اروپایی، استادای ژاپنی، استادای چینی همه کلاس های درسشون رو ضبط کردن، اونجا بار گذاشتن. نیاز نداره دانشجو بلنشه برای درس یه استاد میخواد هر ترم تکرار کنه بلنشه به سر کلاس. یک بار کلاس رو ضبط کردن برای همیشه. مستندات کلاسشون که فیلم های سینمایی، سریال ها، بازی کامپیوتری هست هم اونجا معرفی کردن. حالا بازی رو که نمیشه اونجا بازی کرد، ولی فیلم سینمایی و سریال و فیلم مستند رو اونجا چیدن. عملا شما میتونید در 10 سال آینده وارد یوتیوب بشید، دست‌های گوناگون رو بگذارید، پاس کنید، داخل خود یوتیوب هم امتحان بدید، مدرکتون هم پس یوتیوب بدید. ولی الان هنوز چیه؟ هنوز فرض اینه که باید کنکور بدی، برنشی از یه شهر به یه شهر دیگه، بری تو خوابگاه، اونجا مثلا آیا استاد دلش مثلا به شوق حال شما بسوزه به شما به جای 16 واحد بده، 4 سال عمر نسل جوان هدر میره تا اینکه لیسانس به طرف بدن. ولی وقتی شما یه درس دو واحدی هر واحد 8 جلسه دو واحدش میشه 16 جلسه، 16 جلسه 2 ساعتی رو شما با یه فیلم سینمایی میتونی بگذرونی، یعنی 4 سال رو میتونه میشه فشرده کرد توی یک درس. 12 سال آموزش و پرورش رو میشه فشرده کرد توی همون 5-6 سال ابتدایی. شوک باید میشه به شما. اونجوری قبول نیست. ما بعد از 7 سالگی تا 18 سالگی بریم مدرسه، بعد کنکور بدیم با بدبختی، بعد بریم دانشگاه لیسانس و لیسانس دکترا 12 سال اونجا بخونیم تا پست دکترا میشه 24 سال، 12 سال آموزش و پرورش، 12 سال دانشگاه. این 24 سالی که از عمر جوانان میگیریم خیانت. کل آموزش پرورش رو میشه تو 2-3 سال ارائه کرد در روش ادیتینمنت، کل دانشگاه در هر رشته رو میشه توی کمتر از 2 سال ارائه کرد در روش ساینتینمنت. کی داره این کار رو میکنه؟ یوتیوب. چطور با این ساختارهای مستندها، فیلمهای سینمایی، ارتباط بین دانشگاه و استادان و سینماگرها؟ این کار مهم داره اتفاق میفته که من بعضی نمونه‌های اجمالیش رو عرض کردم. حالا از دید شما اینه که خب خیلی خوب این که درس رو خون، مگه تهش نباید پایان نامه بده؟ شاید براتون خنده‌دار باشه. الان این سیستمی که توی ابرهای اطلاعاتی تعریف کردن غربیا، یک نکته بسیار ظریفی داخلش هست. KDD مخفف نامش Discover from Data، نالش تولید کنیم از درون دیتا. شما الان میبینید دانشجوی فوق لیسانس، دانشجوی دکترا، دانشجوی پست دکترا، اولا 1-2 ماه میگیره تا موضوع انتخاب کنه. موضوعش که انتخاب شده، بدبختی داره بره اون پروپوزال تهیه کنه، پروپوزالشو میبره تا تسلیم کنه، شد 2-3 ماه. بعد کارا دکتر کسا باید بره پروپوزالش دفاع کنه، بعد که دفاع شد یک سال نیم به دانشجوی دکترا وقت میدن تا اینو تهیه کنه، به دانشجوی فوق لیسانس هم 6 ماه وقت میدن تهیه کنه، دانشجوی دکترا که 2 سال 1 سال 2 سال میشه تهیه کنه، بعد که پروپوزال انجام شد کار میخواد جلو بره. الان نرم افزارها، اپلیکیشن‌های جدیدی که اینا طراحی کردن، شما مؤلفه‌های پایان‌نامه رو میدید بهش، در کمتر از 1 دقیقه پایان‌نامه شما رو در KDD به شما تحویل میدن. Knowledge Discovery from Data. تموم شد اون دوره مثلا ابن سینا و نمی‌دونم ارسطو و افلاطون و حافظ و سعدی و کانت و هگل که دانشجو باید 2 سال پسر عموی ما، دختر خاله ما وقتش خیلی دیره، اما درگیر نوشتن پایان نامش رو نتونست مراسم ترحیم شما بیاد، مجالس عروسی شما رو بیاد. چه خبره؟ نشسته تو خونه 50 جلد کتاب گذاشته جلوش، داره از روی کتابا پایان نامه می‌نویسه. عزیز من، شما متغیرهای تحقیق، پرسش اساسی تحقیق، پرسش‌های فرضی، فرضیه‌ها، همه این موارد پروپوزالتون رو می‌دین امروز به این سیستم عامل و اندیشکده در KDD Knowledge Discovery from Data برای شما توی کمتر از یکی دو دقیقه یک پایان‌نامه 500 صفحه 1000 صفحه آماده شده آماده می‌کنه به شما تعلیم میده. پرینت بگیر ببرید به استادتون، اگر هم نه ایمیلش رو داری که براش ایمیل کن یا تو شبکه‌های اجتماعی براش بفرست استاد این پایان‌نامه ما. اگر آموزش و پرورش به جای 12 سال میتونه بیاد زیر 4-5 سال، دانشگاه به جای 12 سال میتونه بیاد زیر 2 سال، پایان نامه دکترا پست دکترا به جای 2 سال میتونه بره زیر 2 دقیقه. یعنی ما داریم با عمر انسان‌ها که مهمترین سرمایه انسان‌ها هستیم شوخی میکنیم. حالا این چیزی جا افتاده، آقا سربازی مثلا عمر جوان‌ها رو تلف میکنه. به موازات بحث سربازی خیلی چیزای دیگه هم هست که به عمر انسان‌ها رو تلف میکنه. این کی حل میشه؟ جایی که سینماگر ما بفهمه جاش کجاست. فیلم سینمایی باید تولید کنه که بار دانشگاه رو به عهده بگیره و دانشگاه رو در واقع استاد دانشگاه رو بیکار کنه، معلم آموزش پرورش رو بیکار کنه، کار آموزش و پرورش و دانشگاه رو انجام بده. من دراماتیستم، من دراماتیست، دارید به من میگید که تو مثلا تخیل رو تو بذار کنار، بیا رئال واقعی بساز. سریال بازی ماهی مرکب تخیل نداره. مثالی که از کارهای کریستوفر نولان زدم که کاملا کاراش علمیه، این تخیل داخلش نیست، دست و پاش توی کار دراماتیک بسته شده. اونی که آپگرید رو ساخته یا اونی که پلتفرم رو ساخته، اینا خلاقیت هنریشون محدود شده چون می‌خواستن حرف علمی بزنن. بگو بلد نیستم کار کنم، به من نیاد. لذا باز متاسفم این جمله رو تکرار کنم که دایناسورها یه دلیلی داشت که منقرض شدن، ماموت‌ها هم یه دلیلی داشت که منقرض شدن. بسیاری از مشاغل، خدمات، زیرنظام‌ها، گروه‌ها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها، اگر در تغییراتی که از نظام تمدنی بازارمحور آدم اسمیتی 250 سال گذشته داره شیفت می‌کنه به نظام تمدنی رسانه‌محور سرگرمی‌محور، اگر این تغییر و شیفت پارادایم رو متوجه نشن، شما مطمئن باشید منقرض میشن. مثال اسنپ هم که تو ذهن و اگه برای این اتفاق نیفته، نسل جوان ما باید آشنا بشه. دستورالعمل چیه؟ یک، جوان علمی و دانشگاهی و حوزه‌ای و تعلیم و تربیتی ما کار رسانه هم بشناسه، کار هنرم بلد باشه. دو، جوان هنرمند و رسانه‌ای ما کار علمی و تعلیم تربیتی هم بدونه. اینا از هم پدیده‌های جدایی نیستن. اگر آدمی که فردا قرار بشه استاد دانشگاه از الان ندونه که باید از ابزار سینما و ابزار رسانه استفاده کنه، حرف هنری و حرف علمیش رو تو قالب هنر بزنه، با میبازه. اصلی نیست که بری سر کلاس پای تابلو برای دانشجو دانش آموز اعیبو تعریف کنی. سینماگری هم که بگه به تخیل خودم فقط تکیه میکنم، کاری به محتوا و مضامین علمی ندارم، این سینماگر هم شما مطمئن باشید که قافیه رو میبازه، بدجوری هم میبازه. کما که الان دختر دیگه هر دو گروهشون امروز کارشون هیچ جذابیتی نداره. لذا اگر اینا یه زحمتی کشیده بودن، هم دانشگاهیام هم هنرمندامون، من افتخار میکردم روی پرده آثار اونا رو نشون بدم. اما معدود افرادی که تو سینما داریم، آدم های باسوادی هستن، خودشون فلسفه خوندن، این بندگان خدا اینقدر مظلوم واقع شدن توی سینما که نه سینماگرای رو میفهمیدن نه دانشگاهیا. نتیجه این شد که اون بندگان خدا آثارشون به قول معروف کلا به مهاب میرفت. نزاد این که جشنواره عمار سراغ بخش جشنواره علوم انسانی عمار رفته، این طبیعه این نکته است که بین حالا همه علوم، حالا اینا استثنا مدن علوم، فقط قسمت علوم انسانی رو مد نظر داشتن، علوم انسانی رو چطور میشه از طریق نظام رسانه‌ای عمومی و از طریق مفهومی به نام هنر نهادینه که از سازوکارش رقم زد، این رو میشه دید. لذا توجه میدم به این کلمه ها، شما با ستاش آشنا شدید. پولیتینمنت، سیاست تفریحی از طریق رسانه و هنر. ساینتینمنت، علم و دانشگاه تفریحی از طریق هنر و رسانه، ادوتینمنت تعلیم و تربیت تفریحی از طریق رسانه و هنر. حالا هر معلف دیگه تمدنی بود اونو ترکیب کنید در این، البته همش به انگلیسی سرچ کنید و خود غربی خیلیش کار کردن موجوده و میشه دید. این محفل دانشگاهی که هنر و رسانه و علم رو یه پارچه کرده در خودش دیده، اون اسمش چیه؟ اون توی شبکه های اجتماعی، شبکه اجتماعی یوتیوبه که توی دستگاه آینده به عنوان مرجع علمی رسمی تعریف میشه و طبعا هر استادی که مطالبش اونجا نباشه قافیه رو میبازه، هر استادی که کلاساش اونجا ضبط نشده باشه میبازه، هر استادی که مستندات درساش رو نه در قالب مقاله و کتابی که معرفی میکنه، فیلم های سینمایی و انیمیشنی که باید اونجا نشون بده، مستند و داستانی، اگر این کار رو نکرده باشه اون میبازه و منقرض خواهد شد. این کلیت مجمل و خلاصه 20 سال گذشته مطالعات ما درباره مقوله شیفت از زیرنظام بازار به زیرنظام رسانه و اینکه همه زیرنظام ها روی این میان تعریف میشن و آینده جامعه بشر آینده رسانه محوره. امیدوارم خدا انشاءالله توفیق بده نسل جوان ما این امکان رو داشته باشه که بتونه در واقع در حوزه ادوتینمنت، ساینتینمنت، پولیتینمنت، اکانوتینمنت و همه حوزه های دیگه انشاءالله کار رو به یک سرانجام مناسبی برسونه. جامعه فقیر سینمایی ما به این نکات و دانش پیشرفتی که در مواصایت شناختی برای کار کردن و شرقی ها مثل کره و ژاپنی و چین و خود دردش برنامه برن مجهز بشه، جامعه دانشگاهی ما از این رخوت خارج بشه و اون هم بیاد با جامعه هنری پیوند پیدا کنه و بتونه در واقع فراغردهای فکریش رو در اختیار اونها قرار بده تا اونها بتونن کار قوی تولید کنن. این نیست مگر اینکه نسل جوان ما به این مباحث آینده شناختی اشراف پیدا کنه. از اینکه توفیقی شد خدمت شما عزیزان بودم در 11 سال جشنواره عمار برای 11 بار این توفیق نصیب من شد، خدا رو شکر می‌کنم. موفق و معید باشید انشاءالله و سلام.